أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على أبويه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در مورد فطریه فرمودند که وقتی غروب آفتاب آخرین روز ماه مبارک رمضان فرا میرسه، بر کسی که شرایطی داره، یعنی بالغ است، عاقل است، هوشیار است و فقیر شرعی هم نیست و برده هم نیست، واجبه که برای خودش و افراد تحت تکفلش نانخورهای خودش باید از طرف خود و هر کدام از اونها، چه کوچک باشن چه بزرگ، باید یک ساع که حدوداً 3 کیلو میشه، که عرض خواهم کرد این حدوداً رو بعد بیشتر توضیح میدم، یک ساع از قوت قالب باید بده. قوت یعنی غذا، هر خوراکی رو بهش قوت نمیگه، مثلا شکلات خوراکی هست ولی غذا نیست، آجیل خوراکی هست غذا نیست، یا این تنقلاتی که خورده میشه اینا غذا به حساب نمیاد. اون چیزهایی که در وعده های غذایی استفاده میشه اون رو میگن قوت. این قوت غالب معنیش این نیست که شما چه میخورید، این معنیش نیست که افراد میگن آقا ما بیشتر برنج میخوریم، ما بیشتر برنج ایرانی میخوریم، ما مثلا فلان چیز رو میخوریم. نه، ممکنه یک کسی باشه کلن خامخوار باشه مثلا، بازم این نمیتونه بیاد و میوه بده، بگه به دلیل این که من غذای قالب خودم میوه است و من پختنی نمیخورم پس از اینا بدم. نه، باید ببینه قوت قالب در اون جایی که زندگی میکنه، اون چیزی که به عنوان غذا در اون سرزمین شمرده میشه همون رو باید بده. البته نه اینکه از همه اونها بده، یکی از اونها رو باید بده. حالا یا خودش رو میده که معمول نیست در بین ما این کار، که برنج رو بخوان خودش رو بدن، نان رو خودش رو بخوان بدن، گندم یا جو یا آرد رو بخوان بدن. اگر خودش رو نمیده، مبلغی که معادل با این یک سا از قوت قالب هست این رو باید بپردازه، مبلغ از وجه رایج هم باید باشه، نه اینکه از یه جنس دیگه‌ای. مثلا اگه فرض بفرمایید بنده پارچه دارم، پارچه قیمتش معادل مثلا 3 کیلو برنج هست، من نمیتونم این پارچه رو به عنوان زکات فطره بدم، یا باید برنج بدم یا باید گندم بدم یا باید خود نان رو بدم، یا اگه نمیدم قیمت یکی از این اقلام رو ببینم چقدره و یک ساع از اونها رو باید پرداخت میکنم. پس منظور از قوت قالب این نیست که شمای پرداخت کننده چه چیزی بیشتر به عنوان غذا مصرف میکنید، معنیش این نیست. معنیش حتی این نیست که آنچه که در این سرزمین بیشتر استفاده میشه چیه، که بگیم نان یا برنج یا چیز دیگه است، این هم معنیش نیست. یه منظور از قوت قالب یعنی غذایی که شیوع داره، خامخاران چیزایی که میخورن به عنوان غذا بخورن ولی این غلبه نشه، یعنی شیوع نداره، درسته؟ اونا باید بره کنار. ممکنه کسی بیماری داشته باشه، اصولا چیزای سفت نمیخوره، فقط شیر و سوپ و امثال این چیزا میخوره، این با اینکه غذاش غذای خاصه، او باید نگاه کنه که تو بلد و اون سرزمینی که هست چه چیزی شیوع داره. آنچه شایع هست یا خودشو باید بده یا معادل قیمتشو از وجه رایج بپردازه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. انت الكاظم للغيظ والعافي عن الناس والله يحب المحسنين. یا امیر المؤمنین، تو همان بزرگواری هستی که فرو خورنده خشمت هستی و از مردم تو در می‌گذری و خدا هم محسنین را دوست دارد. اشاره است به آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران که خدا وصف می‌کند گروهی از اولیاء خودشو به کسانی که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، اونها که خشم خود فرو می‌خورند و از خطای دیگران در می‌گذرند و اونها که احسان می‌کنند خدا اونها رو دوست می‌دارد. مواردی بوده است در زندگی ائمه ما که افرادی نسبت به اونها خطاهای فردی انجام دادن، نه بحث معصیت خدا کرده باشن و با دین خدا طرف شده باشن. داستان خدا جداست. کسی اگر بخواد با خدا طرف بشه، با او باید با وظیفه امر به معروف نهی از منکر رفتار بشه با شرایطی که در امر به معروف هست و در انجام مراحل سگانه امر به معروف و نهی از منکر که انکار قلبی و لسانی و انکار عملی است. در این سه زمینه با شرایطی که گفتن ائمه ما علیهم السلام و خاصتا حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به هیچ وجه کوتاهی نداشتن. اونجایی که وظیفه‌شون بوده که اقدام بکنن، مطابق اون وظیفه‌شون اقدام کردن. خب اما در مورد اونجایی که افراد یه سستی‌هایی داشتن در انجام وظایف شخصیشون نسبت به اون بزرگواران، این آیه شریفه تجلی خیلی جدی داشته که رفتارهایی میکردن یه قدری از سر بی توجهی، یه قدری به خاطر بی اهمیتی رفتارهایی رو انجام دادن. یه وقتی زین العابدین علیه السلام از کنیزشون خواسته بودن که برای ایشون آب بیاره جهت وضو گرفتن، نقل شده که این یه خلاصه شلختگی انجام داد، یه چیزی که معلوم بود که با اینکه خدمتکار بود و باید جدی این کار رو انجام میداد این رو آورد و با یه بی‌توجهی در حالی که این ظرف بالای سر حضرت بود از دستش افتاد، خورد به سر حضرت و سر حضرت شکافم برداشت. حضرت سرش رو بلند کرد که او رو نگاه بکنه. او این آیه رو خوند والکاظمین الغیظ. تا این آیه رو خون حضرت فرمون من خشم خودم فرو خوردم. گفت والعافین عن الناس. حضرت فرمون از تو گذشت کردم و هیچ مجازات دنبال. دنبال آیه رو خون گفت والله یحب المحسنین. خدا محسنین رو دوست داره. حضرت فرمون انت حرتون فی سبیل الله. من تو رو در راه خدا آزاد. شبیه این قصه درباره امام صادق علیه السلام نقل شده. یه جایی بود که نردبانی گذاشته بودند یا پله‌های ناجوری داشت به سمت پشت بام، خطرناک بود. امام صادق علیه السلام نهی کرده بودند این خدمتکاران خودشون رو که از اینجا بالا نرن. یکی از اینا دور از چشم حضرت، در حالی که بچه بغلش بود، بچه کوچکی بغلش بود، از این نردبان خیلی تنگ و از این پله‌های خیلی تنگ داشت میرفت بالا، برفته بود اون بالا. یه دفعه حضرت رسیدن، این هول شد، این بچه دستش افتاد، تا افتاد پایین بچه جا به جا بچه دنیا رفت. این تخلف رو کرده بود که هیچ، این بچه هم حالا از بین رفته. توی یه همچین موقعیتی اون خدمتگر که اون کار و اون زن به قول ما زرنگی کرد، همین آیه رو شروع کرد به خوندن، گفت والکاظمین الغیظ، حضرت آثار خشم از چهرهشون رفت، والعافین عن الناس، حضرت فرمود من از تو گذشتم. وقتی گفت والله یحب المحسنین، خدا دوست داره اونایی که خوبی میکنن، اونها رو دوست داره، احسان کنندگان، و حضرت فرمود انت حرتون فی سبیل الله. این امر در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندانشون و امروز در مورد حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا جاریه. و این خصوصیتی است که در روایات ما هست که اگر کسی خشم خودش رو در دنیا فرو بخورد، در حالی که میتواند اون خشم رو اعمال بکنه، خدای متعال او رو در قیامت مورد یه لطف خیلی بزرگی قرارش میده و خدا غضب خودش رو از او دور میکنه. اون کسی که قدرت بر انتقام و مقابله به مثل داره و این کار رو نمیکنه، در میگذرد از مردم، خدا این فرد رو در قیامت یا و حتی در دنیا مورد لطف خودش قرار میده. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، باید اهل عفو و صفح باشن. عفو یعنی گذشت کردن و صفح یعنی پرونده رو ورق زدن، دیگه آدم بر نگرده بهش. گاهی انسان گذشت میکنه ولی مجدداً به اون مورد بر میگرده. نه، ولی یعفو ولی یصفحو، باید گذشت کنند و به قول ما پروندهشو ببندن. الا تحبون ان یغفر الله لكم، دوست ندارید خدا شما رو مورد مغفرت خودش قرار بده. اینجا جاییست که باید از فضائل امیرالمومنین علیه السلام گفت، اونطور اگر ما بتونیم یه قدری در زندگی خودمون هم از این خصوصیات قابل تأسی امیرالمومنین و فرزندان امیرالمومنین یه بهره‌ای برای خودمون بگیریم خوبه. من این رو از این جهتی که میخوام الان عرض کنم، یه قدری مثلا جهتی از بعضی جهات سخته که بخوام بگم، ولی در این حال به ذهنم رسید که بگم. مرحوم پدر من، اونایی که او رو میشناختن، بیش از 25 سالی که از دنیا رفته ایشون، اونایی که میشناختن او رو در زمان حیاتش، میدونستن که ایشون اهل زهد و ورعیست و اهل عبادتیست که اگر شما به چشم من، خودم به چشم خودم ندیده بودم، اگه کسی واسه من میگفت که کسی این گونه عبادت میکنه، گفتم غلو میکنه. توجه کردید؟ من به همین مقدار میگم. ایشون وزنش، مجموع وزنش 40 کیلو نبود از جهت جسمی. در جوانی معده‌اش رو عمل کردن و حدود 90% رو برداشته بودن. دکتر میگفت 10 دقیقه بیشتر غذا تو این معده نمیمونه. و حالا روزه ماه رجب و شعبان و رمضان رو الا آخرین سالی که منتهی به فوت شد که دیگه نمیتوانست بگیرد، ما تا جایی که یادمونه گرفتیم. تابستون و زمستون اینا هیچ فرقی نداشت. و عباداتی که حالا من دیگه نمیخوام بگم. ایشون عرض به حضورتون که مورد یه ظلم ها و ستم هایی واقع شد که منشأش هم مناسب نیست اینجا عرض بکنم و یه عده‌ای با او خیلی بد تا کرده، ولی ایشون از اونها یه عفو گذشتی کرد. یکی از اقوام وقتی ایشون از دنیا رفته بود، ما به مناسبت حالا مجلس ترحیمشون اون وقت مرسوم بود که یه اطلاعیه‌ای رو میدادن، یه صفحه‌ای داشت روزنامه کیهان و اطلاعات که در اونجا اعلام ختم میکردن و گاهی عکس اون متوفا رو هم میذاشتن. ما یه هم چیزی رو یادم نیست به یکی از این روزنامه ها دادیم یا به هر دوتا روزنامه مشهور اون زمان و عکسشون اونجا. یکی از اقوام ما خانومی بود که نسبتش با من نسبت نسبی و جز ارحام من بود، ولی نسبتش با پدر ما نسبت سببی میشد. این خانوم تو ادارش حالا روز بعد از این که حالا روز که ما این اطلاعیه رو داده بودیم، سر کارش روزنامه ورق میزده نگاه میکرده، همکاری داشته، یه دفعه چشمش میفته به اون صفحه آگهی های ترحیم، عکس چشمش میفته به عکس مرحوم پدرمون. این همکارمون میگه من این آقا رو دیشب خواب دیدم، این آقا رو دیشب خواب دیدم و این آقا تو خواب به من گفت چون من تو دنیا از مردم گذشت کردم، اینجا از من گذشت. توجه میکنم، چون تو دنیا گذشت کردم، اینجا از من گذشت. ولی یعفو ولی یصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. اگه من دوست دارم خدا منو بیامرزه، منو نسبت به خطاهام مورد مؤاخذه قرار نده، راهش اینه که اگه کسی نسبت به من یه تخلفاتی میکنه، یه ظلمهایی میکنه، منم عفو کنم، عفو که ببندم پروندهشو. درسته؟ ولی عفو ولی یصفح. تو این زمینه یه گامی به سوی حجج الهی و ائمه علیهم السلام برداریم خوبه، اداش هم در بیاریم خوبه، اداش در بیاریم نه بازی در بیاریم، یعنی تا اونجا که میتوانیم، تا اونجا که میتوانیم. و انت الصابر فی البأساء والضراء وحین البأس یا امیر المؤمنین. تو سختی و توی گرفتاری و تو مشکلات اهل صبر بودی. و انت القاسم بالسویه و العادل فی الرعیه. تو هنگام تقسیم به مساوات رفتار میکردی، دور و نزدیک رو از هم جدا نمیکردی، مرید و غیر مرید وقتی بیت المال بود همه رو یکسان تقسیم میکردی. قبلی های حضرت خب خیلی بساطی داشتن توی تقسیم بیت المال و مواردی است که عزیزان بخوان مطلع بشن به کتاب شریف القدیر مراجعه کنن تا ببینن که به خصوص دومی و بعد بیش از او سومی چه بذل و بخشش هایی میکردن، فقط و فقط به این عنوان که اونها مرید بیشتر مرید جذب کنن و اونها که بهش ارادت داشتن سهمشون رو یا قطع میکردن و نمیدادن، یا اگر میدادن بسیار کمتر از اون اطرافیان خودشون این کار رو میکردن. خب تو تقسیم به سبیه میکردی، در مردم به عدل رفتار میکردی، ولی عالم به حدود الله
من جمیع البریه، از همه مردم تو تنها کسی بودی که به حدود الهی عالم بودی. و الله تعالی اخبر عما اولاک من فضلهی به قولهی افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن دایستوون. خدای متعال خبر داد از اون فضیلت هایی که به تو عنایت کرده با این آیه، که آیا مؤمن مثل فاسقه؟ این دوتا مساویان، هرگز. لا یستوون. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اونایی که اهل ایمان و عمل صالحند، خدا جزاشون رو بهشت بلین قرار خواهد داد و جایگاه اونها اونجاست. خب، و انت المخصوص به علم تنزیل و حکم تعبیل و نص الرسول. تو کسی هستی که علم قرآن، چه از تنزیلش چه از تعبیلش، تمامش نزد توست. امیرالمؤمنین به این مطلب مکرر تصریح میکرده و در زمانی هم که این تصریح رو میکرده احدی به اون حضرت اعتراض نمیکرده. دقت کنید، امیرالمؤمنین کسی بود که دنبال ایرادگیری ازش بودن. یه جایی یه چیزی از حضرت پیدا میکردن، دنبالش پیگیری میکردن تا نشون بدن که اون فضیلت هایی که او بیان میکند و واجد نیست. نمونه هایی برای این مسئله هست. این مطلب نسبت به پیغمبر خدا هم بود، توجه کردید، به خصوص دومی خبیث. یه جاهایی به دنبال این بود که پیغمبر خدا بگه شما دروغ میگید، توجه کردید. اینا رو ای بیشه یه جایی وقتی همشین تو ذهن من جمع آوری شد، بیرون نه. اینا را یادم بگه، واقعا مظلومیت خود پیغمبر خدا رو در زمان خودش یقدر یادم بیشتر درک میکن. این حالت رو نسبت به امیرالمومنین داشتم، همین حالت رو داشتم و میخواستم بگن شما دروغ میگید. امیرالمومنین علیه السلام اگر فضیلت رو میفرمود و اونا سکوت میکردن، معلوم بود که جا نداشته واسه این که اعتراض کنه. من برای یه نمونه واسه شما بگم که نه در صدد انکار بودن. یه بار حضرت فرمود من از وقتی که جریان نماز شب واقع شد و از اون وقت تا الان هیچ شبی نماز شبم ترک نشد. یه منافقی بود که موی دماغ عجیبی هم بود، یعنی خیلی اذیت میکرد امیرالمومنین رو، مشهور به ابن کوا، خیلی آدم دریده و آدم جسوری هم. از وسط جمعیت فریاد زد، حتی لیلة الحریر، حتی اون شبی که شب پایانی جنگ صفینه، چون جنگ صفین طولانی شده بود، یه درگیری اون آخرش پیش اومد که شبانگاه هم دیگه جنگ تعطیل نشد، تو تاریکی هم می جنگیدن که دیگه کار یک سره بشه. که اون شب امیرالمومنین علیه السلام دستور داده بودن که اصحاب روی مرکب نماز بخونن، پیاده نشن، به دستور نماز خاصی برای اونا وارد شده. خب اون شب خیلی اوضاع در هم بر هم بود. ابن کعبا گفت حتی لیلة الحریر، از فهم حتی لیلة الحریر، حتی لیلة الحریر من نماز شبم قضا ترک نشد. به دنبال این بودن که ایراد بگیرن. حالا امیرالمومنین اگر فضیلت رو برای خودش میگه که دیگران در اون مجلس اعتراض نمیکنن، معلوم میشه که دیگه چاره جز قبول نداشتن. تا چه رسد به اونجایی که حضرت وقتی میفرمود و اقرار میگرفت، کما اینکه برای اون شورای شش نفره ای که اون خبیث تعیین کرد بعد از خودش، امیرالمومنین یه سری سخنانی اونجا فرمود که حجت رو بر اون پنج تا تمام کنه. فرمود آیا این آیه در مورد من نازل نشده؟ گفتن چرا اون آیه در مورد من نازل نشده؟ چرا پیغمبر اینجا اینطوری نفرموده؟ گفتن چرا؟ همه اینا رو گفتن. حضرت منظورم اینه، بارها و بارها فرمود که خدای متعال هر آیه‌ای بر پیغمبرش نازل کرده، من تنزیلش رو میدونم، تعبیلش رو میدونم، ظاهرش رو میدونم، باطنش رو میدونم، ناسخش، منسوخش، عامش، خاصش، محکمش، متشابهش، تمام چیزهایی از قرآن من میدونم. اگر من نزد پیغمبر خدا حاضر بودم، حضرت برای من بیان میفرمود. اگر هم من در سفر بودم و میامدم، آیاتی در این میان نازل شده بود، پیغمبر خدا همه رو واسه من میگفت. تمام قرآن از ظاهر و باطن و تعبیل و تنزیل و تمام اونها در سینه من، و کسی با من تو این امر شریک نیست. این عبارت اینجا همین رو میگه، احدی هم انکار نمیکرد این مطلب رو. انت المخصوص به علم تنزیل و حکم تعبیل و نص رسول، تصریح پیغمبر در باره تو نسبت به فضائل و جانشین، تو تنها کسی هستی که این امر در باره تو صادر شده. ولکه المواقف المشهوده بماند. خب امشب بناس ما شفیعی رو در خانه خدا با خودمون ببریم که یک سال بیشتر نداشت، یک ساله بود که یتیم شد. خاطری از پدرش اصلا نداشت. در کربلا 11 سالش بود. از پدرش هیچی تو ذهنش نیست. از وقتی به درک و فهم و شعور افتاده، عموش امام حسین رو دیده و کسی دیگر رو نمی‌شناسه. این بزرگوار با اون نوع سرپرستی که امام حسین نسبت به فرزندان برادرش داشت، یه دلبستگی عجیبی مثل سایر برادرانش به سید الشهدا علیه السلام داشت. اما اسمش در مقاتل خیلی کم برده شده. از آنچه که نقل شده ولو اندک درباره او، معلوم میشه چه شیفتگی عجیبی نسبت به عموش سید الشهدا علیه السلام داشت. یه نوجوان 11 ساله از اینجا تو مقاتل اسمش آمده که در کربلا آقا سید الشهدا علیه السلام تو گودال افتاده و تو اینجا فقط داره که زینب کبرا سلام الله علیها در یه موقعیتی بوده که ما اون موقعیت رو نمیدانیم چه موقعیتی بوده. گویا زینب چند بار بین خیمه و قتلگاه رفت و آمد داشت. نه یک بار بوده این کار، چند بار اتفاق بود. یه بار توی موقعیتی تو مقاتل داره که و خرج عبدالله ابن الحسن، عبدالله بن حسن خارج شد از خیمه ها، دوان دوان داره میاد به سمت گودال. آقا سید الشهدا علیه السلام به خواهرش اشاره کرد، یا اختا احبسی، بچه رو بگیر، بچه رو بگیر. زینب سلام الله علیها رفت به سمت این بچه، داره که آغوش خودش رو باز کرده بود، اما این بچه فرار میکرد از دست عمش و فریاد میزد والله لا افارق و عمی، به خدا قسم من از عموم جدا نمیشه. خودش رسوند بالای سر عموم
لحظاتی بیشتر نگذشته بودی وقتی بحر کعبه ملعون آمد، در حالی که شمشیر خودش رو برهنه کرده بود. هرچی گشت چیزی پیدا کنه از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. دستهای نازک خودش رو روی سر عمو گرفت، صدا زد: یا ابن الخبیثه تقتل عمی، ناپاک زاده، میخوای عموی منو شهید کنی؟ اونا نجیب یه جنایتی کرد، یه وقت ببینن این بچه فریاد میزنه یا امه، مادر نگاه کن ببین دستمو جدا کردن. سید شهدای بچه رو بغل کنه، شروع کنه او رو تسلی دادن، نوازش کردن. نمیدونم حرمله بود یا یک خبیث دیگه، اینجا هم کاری کرد که دومین شهید تو آغوش سید شهدا علیه السلام به عالم بقا پر بکشه. تیری رو این بار هم به حلقه عبدالله ابن الحسن بزنن. آقا سید شهدا بفرماید: برادر زاده صبر کن، انشاءالله به زودی به دامن پدرت ملحق. صلی الله علیکم یا عالم.